بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أقدامهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. جهت نورانية بيشتر دلهامون، صفای بیشتر محفل محبت کنید، صلوات قد کنید. یک بذر در صورتی سبز میشه و بالا میاد که در یک فضای ساکن و آرام قرار بگیر، بگرن امکان ندار. شما یه دونه بذر بگذار وسط یک مشت خاک، خاک رو بریز توی یک ظرف، دائم این رو در حال حرکت و لرزش و ارتعاش قرار بده. تا قیامت هم باشه سبز نخواهد شد. در صورتی سبز میشه که محیط ساکن باشه. هر یک از ماها چیزی شبیه بذریم. وقتی سبز میشیم بالا میاییم که آرامش داشته باشیم. بدون آرامش امکان نداره کسی رشد کنه و بالا بیاد و بالندگی پیدا کنه. خانوم ها، آقایون، این بچه های نازنینی که در کنار شما هستن، اینا بذرند. اگر میخواید سبز بشن، اگر میخواید رشد کنن، اگر میخواید شکوفته بشن، شکوفها بشن، بالا بیان، محیط خانه رو برای اینها آرام کنید. آرامش رو بر خانه حاکم کنید. رشد میکنن، سبز میشن. چرا سید الشهدا سبز شد، بالا آمد، درخت تنومند و تناوری شد، سایه خودش رو بر عالم و آدم گسترد؟ ریشه در خانه او داره، ریشه در خانواده او داره، محیطی که پدر و مادر برای او فراهم کردن محیط کاملا آرامی بود. میزان آرامش در خانه حسین بن علی با این یک جمله فاطمه زهرا کاملا پیداست. روزهای آخر بود، گفت علی جان، ما خالفتو که منذ آشرتنی، از روزی که من و تو زیر این سقف کنار هم بودیم، با هم زندگی کردیم، حتی یک بار من با تو مخالفت نکردم، یک بار بین من و تو اختلافی رخ نداد. خانه علی محل گفتگو نبود، محل گفت و شنود بود. مشکل ماها اینه که تو خانه هامون گفتگو برقراره. آقا یه چیز میگه، خانم یه چیز میگه، گفت و شنود نیست. در خانه علی گفت و شنود بود، یکی میگفت دیگری میشنید. یا گوینده علی بود یا گوینده فاطمه بود. هر کدام هرچه می گفت دیگری می شنید به حرمت بچه ها. هرگاه اختلافی در خانه و خانواده رخ میده باور کن بچه رو زیر پا گذاشتی بری بالا دستت به چیزی برسه. برسه یا نرسه معلوم نیست، اما اونی که این وسط خورد خواهد شد همین بچه خواهد. این نکته های بسیار دقیقی که جای معصومی فرمودن در رابطه با احکام تنبیه، این فقط به خاطر اینه که شما آرامش رو حاکم کنی در خانه. در حقیقت داره شما رو تنبیه میکنه، میگه کسی که تنبیه میکنه باید تنبیه بشه. شما تخلف کردی شما باید جریمه بشی، نه اون. اسلام از هر حربه استفاده میکنه تا این آرامش رو در خانه حاکم کنه، تا این طفل شما رشد کنه بالا بیاد. کار شیطان اینه که این آرامش رو از شما بگیره. به همین خاطر شیطان فضای آشفته رو میخواد، چون در فضای آشفته میشود دست برد زد. تو این حرم ها ببینیم کنار حرم امام رضا خیلی سرقت میشه، خیلی دست برد میشه. چرا؟ چون آشفته از شلوغ آدم ها سرگرمه. شیطان همیشه دنبال شلوغیه، چون راحت میتونه ایمان و اعتقاد شما رو از شما بگیره. این مراسم شادی که گاهی وقتا اینجاها برگزار میشه، شوهایی که برگزار میکنن، پارتی هایی که برگزار میکنن، نگاه بکنید همه سر و صداست، همه شلوغیه. نور صداست، تصویر آرام نیست. چون اگه آرام باشه نمیتونه شیطان کاری بکنه. شیطان وقتی میتونه کار بکنه که فضا کاملا ناآرام باشه، کاملا. چرا در شرع و شریعت ما خیلی چیزها حرامه؟ چرا در شرع و شریعت ما خیلی چیزها واجبه؟ سرش میدونید چیه؟ هر چیزی که الزاماً آرامش شما را از شما بگیره حرامه. هر چیزی که الزاماً به شما آرامش بده در شریعت واجبه. چرا میگه دروغ حرامه؟ چون دروغ آرامش شما را از شما میگیره. شما وقتی دروغ میگی، از وقتی که میگی ناآرامی. نکنه برملا بشه، نکنه فاش بشه. اگه فاش شد چه؟ به همین خاطر میگه دروغ حرام. چرا میگه عیب‌جویی حرام؟ چون عیب‌جویی آرامش شما رو از شما میگیره. شما وقتی عیب‌جویی کردی، طرف مقابل هم عیب‌جویی خواهد کرد. او عیب درشتری به شما نسبت خواهد داد. تو رو ناآرام میکنه. عیب‌جویی حرام. چرا حسادت حرام؟ چون حسادت آرامش شما را از شما میگیره. آدمی که حسادت میکنه، دقیقا مثل کسی است که دستش رو میگذاره توی یک تنور آتشین تا خوب داغ بشه، بعد بگذاره رو شانه شما. حالا دستش ممکنه به شانه شما برسه، ممکنه نرسه، ممکنه شما رو داغ کنه، ممکنه نکنه. اما اونی که 100% آسیب میبینه خودشه، خودش آتش میگیره، خودش ناآرام میشه. اتفاقا به نفع شما خواهد شد. حسادت مثل سنباده، سنباده رو شما به آهن میکشی، آهن شفاف میشه، صیقلی میشه، کدورتاش میره، اما سنباده حساب میده، خودش ضایع میشه. کسی که نسبت به دیگران حسادت میکنه خودش آسیب میبینه، اتفاقا او بیشتر میدرخشه، بیشتر به چشم میاد، و همین شما رو آتش خواهد، همین شما رو ناآرام خواهد کرد. اینه که میگه ممنوع. از اون طرف هر چیزی که به شما آرامش بده میگه واجبه، آرامش بده. چرا نماز واجبه؟ چون نماز به شما آرامش میده، آرامش میده. الان ممکنه خیلی از شما بگید نه اتفاقا این یک قلم رو ما قبول نداریم، ما عمری نماز میخونیم هیچ آرامشی هم نداریم. دقیقا تأیید میکنم، حرف کاملا درستی است. فقط شما باید به یک نکته التفات کنی که خوندن غیر از خوردن است. این لیوان آب اگر شما بخوری چه بدانی این آب چیه، چه ندانی، چه ترکیباتش رو بفهمی، چه نفهمی، اثر خودش رو خواهد گذاشت. یه بی سواد بخوره همون اثر، یه پروفسور هم بخوره همون اثر، هیچ فرقی نمی‌کنه. اما خوندن اینطوری نیست. خوندن تا اونجایی که میفهمی بهره میبری، هر مقداری که فهمیدی بهره خواهی برد. ما نماز رو میخونیم اما نماز رو نمیفهمیم. چون نمیفهمیم تا قیام قیامت هم بخونیم اون اثرش رو نخواهد داشت. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یک رکعت نماز با معرفت از هزار رکعت نماز بی معرفت بالاتره. اثری که این یک رکعت داره اون هزار رکعت نداره. من خیلی مثال ساده بزنم، تک تک شما هزار تا چانه خمیر میدن به یک نفر، شما میگن نون بپز. به یک نونوا هم میگن یه دونه چانه در خدمت شما، شما نون بپز. شما هزار تا میپزی، او یه دونه. یه بچه بیار بین این هزار تا و اون یکی داوری کنه، قطعا اون یکی رو برمیداره. چرا؟ چون نانوا بود، بلد بود، آشنا بود، یه دونه بود. شما ناشی بودی، ناآشنا بودی، هزار تا باشه، ده هزار تا باشه، باز اون یکی شرف داره. پیامبر فرمود یک رکعت نماز با معرفت از هزار رکعت نماز بی معرفت تأثیرش و اثر بخشیش بیشتر. اگر دیدین نماز بهت آرامش نداد، چون نماز رو متوجه نشدی. مثل این بچه ها هستن ادای ماماناشون در میارن نماز میخونن، تو هم اینه. برای اینکه متوجه بشیم ما نماز رو متوجه نشدیم، من اولین حرکت نماز رو برای شما مثال میزنم. اولین حرکت، اولین حرکتی که شما در نماز انجام میدید حالت دست هاست. این دست ها رو بالا میارید. یعنی چی؟ برای چی ما این دست ها رو بالا میبریم؟ اگر کسی همین یک حرکت رو بفهمه و مطابق فهمش رفتار کنه، قطعاً به آرامش خواهد رسید. من همین امشب ثابت میکنم که اگر کسی همین یک حرکت رو بفهمه و عمل کنه، آرامش پیدا خواهد کرد. ببینید، حالت دست معنا داره، مفهوم داره. این حالت، حالت کسی است که در مقابل کسی قرار گرفته که در اوج اقتداره. یعنی من تسلیم شما، من اسیر شما، هر چی شما بگی. اسرا رو دیدید دیگه، اول کاری که میکنن این دست ها رو به همین حالت بالا میاره. بعضی ها که نسبت به بعضی ها خیلی علاقمندن، تا طرف یه چیزی بهش میگه دوتا دستشو بالا میبره، میگه من تسلیم، یعنی هرچه شما میگی. شما وقتی در نماز این دوتا دستو بالا میبری، میگه خدایا من تسلیم، هرچه تو بگی، حکمان چه تو فرمایی. این معنای بالا بردن این دست هاست و تمام دین همینه. این صریح آیه قرآنه، ان الدین عند الله الاسلام. هر کسی ممکنه دین رو یه جور تعریف کنه، اما تعریف قرآن اینه، میگه دین در نزد خدا اسلامه. اسلام نه یعنی دین اسلام، نه، اسلام یعنی تسلیم بودن، دین یعنی تسلیم خدا بودن، یعنی هر چه خدا گفت. آقا من مسیحیم، من یهودیم، هر چه تورات گفت، هر چه انجیل گفت، تسلیم بودم. درسته؟ درسته. کسی نمیگه شما مسیحی نباش، کسی نمیگه شما یهودی نباش، ولی یادت باشه ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم خدا بودن دین. خدا فقط تورات نداره، فقط انجیل نداره، فقط زبور نداره، قرآن هم داره. تورات تو بخون، انجیل تو بخون، زبور تو بخون، قرآنت هم بخون. اما یادت باشه اگر اونا رو بخونی، قرآن هم بخونی، میبینی هر چه تو اونا هست تو اینم هست. یعنی یک مسلمان واقعی یک یهودی واقعی است، یک مسلمان واقعی یک مسیحی واقعی است. این آیه قرآن همین صفحه اول سوره بقره است که پیامبر، ما به تو ایمان داریم و به تمام پیامبران پیش از تو ایمان داریم، هرچه تورات واقعی گفته ما ایمان داریم. البته این توراتی که در دست هست اون تورات نیست، این انجیل اون انجیل نیست. ما به انجیل واقعی، ما به تورات واقعی، ما به زبور واقعی همون ایمانی داریم که به قرآن داریم. و عقل میگه در بین اینها باید قرآن رو برداریم. الان دانشگاه آکسفورد هر سال دیکشنری میده، دیکشنری هم به سال میده. شما یه دانشجو، سال 2000 هست، 2001 هست، 2002 هست، تا امسال میخوای برداری، کدومشو برمیداری؟ همشو که برنمیداری، آخرین تاریخشو برمیداری، چون میگه هرچه تو اونا هست تو اینم هست. بلکه تو اونا یه واژه‌هایی هست که دیگه امروز متروکه، منسوخه، استعمال نداره، پس این به درد من میخوره. هرچه توی تورات هست، هرچه توی انجیل هست، هرچه توی زبور هست، توی این کتاب هست، عقل میگه این کتاب رو بردار، یعنی تسلیم این کتاب باش. پس این دستی که شما بالا میبری همون بیت حافظ میشه، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، یعنی خدایا هر چه تو بگی. همین حالا بعد قرآن میگه، میگه اگر این حالت در تو زنده بشه، مطابق این ادعایی که کردی عمل کنی، من اول کاری که میکنم به تو آرامش میدم، ناآرامی رو ازت میگیرم. چی تو رو ناآرام میکنه؟ خوف. تو میترسی، ترس ها تو رو ناآرام میکنن، حزن، اندوها تو رو ناآرام میکنن. من از تو میگیرم، من به تو آرامش میدم. من اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم بشه، تمام وجودش تسلیم خدا بشه، روش به سمت خدا بشه، نه به سمت هیچ کس دیگری. و هو محسنون، دست به جیبم بشه، برای دیگرانم خوبی بخواد، خیرشم به دیگران برسانه. فلهو اجرهو عند ربه، اول اجر و مزد این در دنیا قابل پرداخت نیست، نزد خود من به امانت میمانه. من یک روزی جبارم، جبران میکنم. اما اون چیزی که فعلا بهش خواهم داد، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خوف که نماد ناآرامیه، حزن که نماد ناآرامیه، ازش میگیرم، بهش آرامش میدم، آرامش میکنم. من البته چه خوفی میگیرم؟ خوفی که علیهم، به زیانشون باشه. بعضی خوف ها هستن که به سود آدم هست. خدا کنه آدم بترسه. مشکل آدم ها اینه که اونجایی که باید بترسن نمیترسن، ترس دارن، اون ترسی که باید داشته باشن ندارن. میگه ما اون ترس ها رو به اینا میدیم. خدا رحمت کنه حافظ رو. میترسید، یعنی از اون ترس‌هایی داشت که به سود آدم بود. ذره خاکم و در کوی تو هم جای خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. خدای من یه ذره خاکم رو دامن تو نشستم، تمام ترسم اینه یه باد هوا و هوسی بیاد من از دامن تو جدا کن. ترس آدم دیگه میشه این. ما الان ترسمون چیه؟ درآمدمون کم بشه، اجاره خونمون زیاد بشه، آبرومون بره. تمام این ترسا رو خدا میگیره، جاش این ترس رو به شما میده. ما الان ترس از زندگی داریم، مبادا زندگیمون به اشکالی بر بخوره، خدا این ترس رو میگیره، ترس از مرگ رو به شما میده. بعضی ها فکر میکنن اگر یاد مرگ باشه، ترس از مرگ باشه، انسان غمگین میشه. اتفاقا ریشه تمام شادی ها در ترس از مرگه. شما برید تو این گل فروشی ها ببینید این گل ها چرا اینقدر شادابن. ببینید چرا اینقدر شادابن؟ چون اون گل فروش ترس از مرگ داره. میگه من اگر به این گلها رسیدگی نکنم، آب مناسب ندم، کود مناسب ندم، نور مناسب ندم، اینا میمیرند، اینا میخشکند، اینا پژمرده میشن، پس من باید اینها برسم. اگه انسان ترس از مرگ داشته باشه، هر حرفی نمیزنه، هر جوری زندگی نمیکنه، مراقب خودش هست، مواظب خودش هست، شاداب میشه. تمام ناراحتی ها اینه شما چیه؟ فلان حرف رو زدی، فلان برخورد با فلانی کردی. مگه غیر از اینه؟ ریشه تمام ناآرامی شما همین چیز هست دیگه. اون چیزی که شما رو خسته کرده، سرد کرده، افسرده کرده، امشب بیاید رو لیست ببینید غیر از اینا. وقتی ترس از مرگ باشه، اون رفتارها نیست. اون رفتارها که نباشه، آرامش میاد. اثرات اون رفتارها از بین خواهد رفت. ببین ترس رو میگیره چه میده؟ ترس میده، منتها ترس بالاتر میده. این حزن رو میگیره، حزن بالاتر میده. الان حزن ما، غم ما، غم تلخه، ولی ما غم شیرین هم داریم. نخورد خسرو و دل غم مگر الا غم شیرین. یه غمهایی داریم خیلی شیرینه، آدم رو نجات میده، آدم رو رشد میده. غم ما غم نداشتنه. خدا این غم رو میگیره، غم داشتن رو به شما میده. الان ما همش قصه میخوریم، فلان چیز رو نداریم، فلان امکانات رو نداریم، فلان موقعیت نداریم، قصه میخوریم. خدا این غم رو میگیره، غم داشتن بهت میده. همش میگیم من این فرصت رو دارم، این موقعیت رو دارم، این درآمد رو دارم، این عمر رو دارم، چه کنم به یک جایی دستم بندش. تلاش میکنی بفهمی، تلاش که کردی خدا راه رو نشون میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. همین که بگی خدا این فرصت رو دارم چه کنم، بهت میگه چه کن، راه رو بهت نشون میده. اون غم رو میگیره، این غم رو به شما میده. این میشه آرامش. این آرامش از کجا آمد؟ از تسلیم. این تسلیم از کجا شروع شد؟ از این بالا بردن دست. پس کسی که دستشو بالا میبره، یعنی خدایا از بعد از نماز این قرآن رو باز میکنم، هرچه گفت به اون زندگی میکنم، ولو همه عالم و آدم عکس اون رو بگم. آقای توریست وارد این شهر شما میشه، اول کاری که میکنه یه نقشه با خودش همراه میکنه. اگر این نقشه بهش گفت دریاچه سمت شماله، تمام مردم هامبورگ بهش بگن سمت جنوبه، حرف هیچ کس رو قبول نمیکنه. میگه نقشه میگه سمت شماله و مطابق نقشه عمل میکنه. ماها توریستیم تو این عالم. یه نقشه خدا در اختیار ما گذاشته، نقشه قرآن. اگه تمام عالم و آدم بگن آقا مسیر اون طرفه، انسان نمیپذیره. میگه هرچی این کتاب بگه. تن میده، تسلیم میشه. این قالی که زیر پای شما چقدر قیمت داره و چرا قیمت داره؟ چون اون کسانی که اینو بافتن از پیش خود نبافتن، نقشه داشتن، طبق نقشه رفتن. نقشه بسیار زیبا بود، بسیار دقیق بود، نقشه رو گذاشتن برابرشون. هرچه نقشه گفت اطاعت کردن، مو به مو پیش رفتن. شد این، از دور و نزدیک میان تصویرشو برمیدارن، تماشایی شد، قیمت پیدا کرد. زندگی مثل بافندگیه، میخوای ببافی بدون نقشه نباف، سرخود نباف. یه نقشه دقیقی پیدا کن، طبق اون نقشه زندگی کن. همون که حافظ میگفت در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من نگاه میکنم ببینم خدا میگه چی بگو، همون رو میگم. چه جوری بگو، همون جوری رو میگم. خدا میگه چی بگو، چه جوری بگو. من دو سه نمونهشو عرض کنم. کسی که دستشو تو نماز بالا میبره، یعنی خدایا هر چه تو بگی. میگه هر چی من بگم، من تمام حرفام تو این کتابه. یکیش اینه، قولا له قولا لینا. به موسی گفتن، به برادرش هارون گفتن. اینا پیامبران بودن، پاک بودن، در اوج بودن. گفتم میرید سراغ فرعون، فرعون پست‌ترین آدمه، دشمن منه، کسیست که داره تنه به تنه من میزنه، میگه من خدا هستم. ولی همین شما پیش همین فرعون میرید، قولا له قولا لینا، با فرعون نرم حرف بزنید، نرم حرف بزنید. شما پیامبر، خانومت که دیگه فرعون نیست که، هر قد شما بالاتر باشه موسی که نمیشه که، خانومت هر قد پایین باشه فرعون که نمیشه که. من خدا دارم میگم باش نرم صحبت کن. مگه نمیخوای حرفت به دلش بنشینه؟ راهش اینه، نرم حرف بزن. این برف که میاد شما نگاه بکن، برفایی که شلاقی میبارن نمینشینن، قطع میشن، یک ساعت بعدش هم آفتاب میشه. ولی برفی که آروم آروم میباره مینشینه، این مینشینه. حرف مثل برفه، اگه چکوشی شلاقوار بارید نمیشینه، به دل طرف نمیشینه. میخوای حرفت بنشینه باید نرم حرف بزنی. میخوای طرف پا به پا تا آخر باهات بیاد، با نرمش میاد. این کمربندا رو صندلی اتومبیل دیدیم، این وقتی نرم نرمک میکشی تا آخر میاد، اما یه خورده چکشی کشیده همونجا قفل میکن، یه سانتیمتر جلو نمیاد، عقب میره اما جلو نمیاد. آدم ها دقیقا یک همچنین خاصیتی دارن. بچه های شما اینجوری هست، با نرمش باشون حرف بزنید تا آخر با شما میاد. اما اگه با تندی، با خشونت نه، این نرمش یه چیزی هست که حیوانات هم میفهمن، جانوران هم میفهمن. تو صحرا میرید دقت کرده باشید، این وسط یه سوراخه، اطرافش یه خاکریزه های ریخته مثل شکر، مثل دانای شکر. بدونید چیه این؟ یه تلس، یه دامه. ته اون سوراخه یه مورچه خار نشسته آماده. این مورچه بیچاره بیخبر از همه جا میبینه یه تلی اینجاست، میگه بریم بالا ببینیم چه خبره. همین که پاش میگذاره تو این، چون نرمه هست دست و پا میزنه، دست و پا که میزنه یه دو سه تا از این خاکریزه ها میریزه ته اون چاله، ته اون سوراخ. مورچه خار متوجه میشه که طعمه توی دامه، سری میاد بالا طعمه رو سیب میکن. یعنی اونم فهمیده که اگر بخواد طعمه ای داشته باشه با نرمش. هر کس میخواد هر چیزی به چنگ بیاره با نرمش. این آیه قرآنه، قولا لهو قولا لینا. اگه طرف خیلی هم تند و تیز باشه، شما با نرمش باش رفتار کنی، حداقلش اینه که تند میشه، دست از تیزی و تندیش بر میداره. شما خانم ها چرا وقتی گوشت رو قطعه قطعه میکنید، هر از چنگاه این کاردتون رو میکشید به یه چیزی؟ چون این کارد تیز خورد به گوشت، گوشت نرمه، اون گوشت نرم این کارد تیز رو پند کرد. بعضی ها نقش چاقو بازی میکنن، تیزن، برندن. تو صلابت به خرج نده، سرسختی به خرج نده. نگو حالا که یکی گفتی ده تا بشنو، اگر این کار کنی برنده تر میشه، تیزتر میشه. چطور کارد وقتی به یک چیز سختی میکشی تیزتر میشه؟ تو هم اگه سرسختی نشون میدی تیزتر میشه. نقش پشت رو بازی کن، تند میشه، دست از تندیش بر میداره. چرا باید این کار کنم؟ چون تو نماز ادعا کردی، گفتی خدای هرچی تو بگی. این حرف خداست. میگه شوهر دست فرعون که پستر نیست، قولا له قولا لینا. چرا دست تو نماز بالا میبری؟ یعنی خدای هرچی تو بگی، هرچی من بگم. قولوا للناس حسنا، با مردم مردم یهودی داره، مسیحی داره، کافر داره، مسلمان داره. قولوا للناس حسنا، با مردم زیبا صحبت کن، با مردم قشنگ صحبت کن. حافظ چرا سر زبون ها موند؟ چون زیبا حرف می زد، نرم حرف می زد. وقتی می خواست بگه با هر کسی ننشین، می گفت نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشین. چقدر زیبا! به خاطر این زیبایی ها بود که سر زبون موند. زیبا صحبت کن. امیرالمؤمنین فرمود اگر زیبا سخن بگویید، زیبا سخن میشنوید. اگر زشت حرف بزنید، زشت میشنوید. قولوا للناس حسنا، با مردم زیبا حرف بزنید. با طعنه، با نیش حرف نزنید. همون نیش به خود شما برمیاد. بعضی ها متاسفانه زبانشون مثل این کاکتوسه، اتفاق کاکتوس هم این زبانه، پر از تیغ و خار. اصلا مثل خار پشت دید رد میشه، هی خار از خودش راه میکن. قولوا للناس حسنا، ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختن، عالمی را یک سخن به ایران کنن. گاهی یک حرف یک عالم رو به آتش میکشه. چرا تو نماز دستات بالا میبری؟ خدایا تسلیم تو هم، هر چه تو بگی، هر چه من میگم. لا تقل لهما اوف، به پدر و مادرت اوف هم نگو. اوف چیزی نیست، یک کلم است. بگی اوف، همین میگه نکن این کار، این کوچه که ریزه، قبول دارم، ولی تو رو از حرکت باز میداره. یه سنگ ریزه وقتی میاد تو کفشت نمیتونی راه بری، خستت میکنه. کوچه که، ولی تو رو از حرکت باز میداره. لا تقل لهما اوف، احترام کن به اینها. اینا تو دستگاه خدا حرمتی دارن، جایگاهی دارن. خدا نام پدر و مادر رو در کنار نام خودش گذاشته، در کنار توحید گذاشته. یه جوانی آمد به پیامبر گفت هر گناهی که بگی من کردم، هر خطایی که بگی من مرتکب شدم، راهی هست من برگردم؟ فرمود پدر مادر داری؟ گفت پدر دارم اما مادر نه. فرمود برو پیش پدرت، در خدمت او باش، در برابر او خمراز شو، اطاعتش کن، هرچه گفت بگو چشم، خدا از تمام تقصیرات تو خواهد گذشت. راش رو کشید بره، پیامبر و اصحابش گفت کاش مادر داشت. اگر مادر داشت خیلی زودتر به نتیجه میرسید. پدر به خصوص، مادر تو دستگاه خدا یک جایگاه عظیمی دارن. میگه اگر مسلمان هم نباشه حرمت داره، مسلمان هم نباشه حرمت داره، احترامش رو باید نگه داری. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسین زاهد، اینم عرض کنم و عرضم تمام. خدا انشالله روح اولیای خودش رو شاد کنه به برکت صلوات بر محمد. ما دو تا مرحوم زاهد داریم، یکی شیخ مرتضای زاهد، یکی شیخ حسین زاهد. هر دو هم از اولیای خدا بودن. اون شیخ مرتضی تو شرح حالش نوشته، میگه سحرها که بیدار میشدم، میدونید کی منو بیدار میکرد؟ زنگ ساعت منو بیدار نمیکرد، گر و دیوار منو بیدار میکرد. دیشب گفتم، میگه سحر که میشد، وقت نماز شب که میشد، یه صدای بلند میشد، میگفت آقا مرتضی، آقا مرتضی بلند شو. البته بعضی شب هم آقا رو نمیگفت، میگفت مرتضی بلند شو. میگه شبایی که آقا مرتضی میگفتن، شبایی که مرتضی میگفتن مطالعه کردم، دیدم اون روزایی که مراقبتم بیشتره، مواظبتم بیشتره، حواسم جمع‌تره، میگن آقا مرتضی. اون روزایی که نه، حواسم خیلی جمع نیست، گاهی هم یه لغزش هایی دارم، دیگه آقا رو نمیگفتن، میگفتن مرتضی بلند شو. از اولیای خدا بود. یکی هم شیخ حسین زاهد داریم، این داستانی که میگم مال شیخ حسین زاهد. میگه مادری داشتم زمینگیر بود، براش ظرف میگذاشتم، چند دقیقه بعد میامدم ظرف رو میبردم، خالی میکردم، شستشو میکردم، طاهر میکردم، میابود. یه روز تشت رو گذاشتم رفتم، یادم رفت برگردم، یک ساعت دو ساعت طول کشید. وقتی برگشتم مادرم خیلی عصبانی شد، تا منو دید یه لگد به این تشت زد، تمام این نجاست ترشح کرد، لباسم، بدنم، همه چیز رو نجس کرد. اما مادرم بود، چون شیخ حسین زاهد نمازش با معرفت بود، تو نماز دستاشو بالا برده بود، خدای هر که تو بگی، خدا هم که بهش گفته بود لا تقل لهما اوف، حتی یه اوف هم به مادرت به پدرت نگو. میگه من هیچ نگفتم، سرمو پایین انداختم، تشتو بردم بیرون، شستم، آوردم، گذاشتم یه گوشه‌ای. مادرم دلش سوخت، دید از یک طرف با من برخورد کرده، از یک طرف هم من پاسخ ندادم، گفت حسین منه نجست کردم. میگه من برای اینکه دلش نشکنه، ناراحت نشه، گفتم ننه چه اشکالی داره، من بچه بودم، چقدر تو رو نجست کردم، یه بارم تو ما رو نجست. به کجا برمیخور؟ چرا؟ چون قرآن بهش گفته بود لا تقل لهما اوف، یه اوف هم نگو. این بود که شد شیخ حسین زاهد. اینایی که بزرگ شدن کارهای بزرگ بزرگ نکردن، همین کارهای ریز ریز کردن. تو دستگاه خدا ریزها خیلی بزرگن، ریزها خیلی بزرگن. قاب خاتم چرا اینقدر ارزش داره؟ چون از یک قطعات ریزی تشکیل شده، هرچی ریزتر باشه قیمتی تره. پیش ما آدم ها هرچی بزرگتر باشه ارزش داره، ولی تو دستگاه خدا اینطوری نیست، هرچی ریزتر باشه، هرچی کوچکتر باشه، خدا خریدار، خدا خریدار. وقت اینا رو میگیره چی میده؟ آرامش میده. چی میده؟ انسان رو به دامن سید الشهدا مینشانه. هر کس میخواد با امام حسین جوش بخوره باید مثل خودش بشه، باید بهش بیاد. قدیما وقتی قرآن میخوندن، وسط قرآن میخواستن نشون بگذارن، پر زاغ، پر کلاغ نمیذاشتن، پر طاووس میذاشتن. میگفتن قرآن زیباست، چیزی هم که وسط این قرآن میگذاری باید زیبا باشه، برگ گل میگذاشتن. امام حسین قرآن، قرآن ناطقه. هر که میخواد تو دل امام حسین جا بگیره باید مثل خودش زیبا باشه، باید مثل برگ گل لطیف باشه. اون چیزی که انسان رو لطیف میکنه همین آیات الهیه. ادبه، ادب دست شما رو تو دست امام حسین میگذاره. عمر سعد دو تا پیک فرستاد، دو تا پیک، گفت برو این پیام من برید به امام حسین بدید. این دو تا پیک آمدن در خیمه سید الشهدا، اصحاب هم ایستاده بودن، پیاده شدن، گفتن ما پیکیم پیام داریم. اصحاب خیلی با ادب خیلی با احترام گفتن که داخل این خیمه حسین ابن علی نشسته، فرزند امیرالمؤمنینه، فرزند فاطمه زهراست، ادب کنید، احترام کنید، سلاحتون رو زمین بگذارید، با ادب وارد بشید. یکیش خیلی آدم بی ادبی بود، خیلی آدم بی حیایی بود، جسارت کرد مگه حسین کی هست؟ نخیر، من با همین وضعی که دارم وارد میشم. ولی اون یکی تا شنید گفت چش، شمشیرش رو گذاشت، زرهش رو باز کرد، کلاه خودش رو زمین گذاشت، کفشش هم از پاش بیرون آورد، سرش رو پایین انداخت، وارد خیمه حسین ابن علی شد. خیلی طول نکشید، این دوتا پیک آمدن بیرون، آمدن بیرون. اون یکی که با سلاح وارد شده بود و بی ادبی کرده بود و بی حیایی کرد، پرید روی اسبش و تاخت کرد و رفت. ولی یکی هم تو در خیمه مات ایستاده بود. اصحاب بهش گفتن مگه کارت تمام نشد؟ گفت چرا. مگه پیامت رو نرسوندی؟ گفت چرا. چرا نمیری؟ گفت من بین بهشت و جهنم، جهنم رو انتخاب نمی کنم. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ همین ادب این رو نجات داد و از اصحاب سید الشهدا شد. به خاطر همین ادبش فضائل آدم رو به امام حسین نزدیک میکنه، رذائل آدم رو دور میکنه. این جمله‌ای بود که سید الشهدا بالای سر حبیب ابن مظاهر گفت. وقتی بدن غرق به خون حبیب رو دید گفت حبیب لقد کنت فاضلا، تو آدم با فضیلتی بودی حبیب، اگر الان کنار منی، اگه سرت به دامن منه، تو آدم با فضیلتی بودی. خیلی آدم با فضیلتی بود حبیب ابن مظاهر. این پیرمرد خاطره خوبی از خودش در تاریخ گذاشته و خانومش چادرش رو در آورد، گفت حبیب سر کن. گفت منظورت؟ گفت منظورم اینه که تو مرد نیستی، زنی، چادر سر کن. گفت خانم چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟ گفت آقا تو اسم خودتو مرد گذاشتی در حالی که پسر امیر المؤمنین، پسر فاطمه زهرا توی صحرای کربلا با بچه‌هاش آواره است. اسم خودتو مرد گذاشتی، راست میری راست میای، تو مردی، تو غیرت داری. گفت خانم به خدا من مدت هاست تصمیم دارم برم، اگرم به تو نگفتم ترسیدم، گفتم شاید تو به دوستات بگی، دوستات به دیگران بگن، به گوش برسه، مانعم بشن. نه خانم من دارم میرم. طول نکشید در زدن، خانم حبیب رفت در رو باز کرد، نامه رسون نامه آورد، تا نامه رو باز کرد دید پایینش نوشته حسین ابن علی. این خانم نامه رو بوسید، بوید، گفت فدای این نام و این نامه، حبیب بیا برات نامه آمده. عنوان نامه خیلی جانسوز بود، نوشته بود من القریب الى الحبیب. حبیب تو نیک ما را می شناسی، نزدیکی ما را به رسول خدا نیک می دانی، خودت را از ما دریغ مکن. حبیب نامه رو بوسید، از خانه رفت بیرون، در یه مغازه عطاری یه مش رنگ سیاه خرید. وقتی بهش گفتن این رنگ برای چی خریدی؟ گفت من پیر مردم، محاسنم سفیده، وقتی برم کربلا بچه های حسین منو ببینن میگن یه پیر مرد کاری ازش نمیاد، میخوام این محاسنم رو سیاه کنم که وقتی میرم دل اینها گرم بشه. به غلامش گفت اسب آماده کن، فردا در دروازه شهر قرار من مسافرت کنم. گفت چشم. صبح شد، آمد، اسب آماده بود. به غلامش گفت تو رو به خدا می سپارم، تو دیگه از این به بعد آزادی. گفت حبیب منم میام. گفت مگه من کجا میخوام برم که میخوای بیای؟ گفت حبیب دستگاه حسین ابن علی آقا و غلام نمیشناسه، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. همون قدری که امام حسین برای تو قدر و ارزش قائل، حبیب برای منم خواهد بود، منم با تو میام. راه افتادن، وارد صحرای کربلا که شد، امام حسین از دور که این گرد و غبار مرکب حبیب رو دید، خودش به استقبال حبیب آمد. حبیب از مرکب پیاده شد، دست سید الشهدا رو بوسید، امام او رو نوازش کرد. زینب کبرا اون آخر توی کجاوه نشسته بود، پرده کجاوه رو کنار زد، دید یک کسی وارد شده، پرسید کی آمده؟ گفتن حبیب ابن مظاهر آمده. فرمود برید سلام من رو به حبیب برسانید. این قاصد آمد، گفت حبیب توی اون کجاوه زینب دختر امیرالمؤمنین نشسته، شنید شما آمدید، منو فرستاد. گفت سلام حبیب رو فرستاند. میگن حبیب همین که شنید نشست روی خاک، یه مش خاک برداشت روی سر و صورت خودش ریخت. من که باشم که در آن خاطر آخر گذرم، لطفا میکنی خاک درم تاج سر.